ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما سروران گرامی، عزیزان شنونده ای که الان بر روی امواج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و یا ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و یا اینکه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق ستا باکس رادیو نما رو بر رادیو نمای فرهنگ رو دارید میشنوید، سپاسگزاریم. از این لحظه به بعد من به اتفاق دوستان و همکارانم تا ساعت 22 تا ساعت 6 صبح در کنار شما هستیم. اکبر عالی قدر بر سکان صدا برداری حضور دارن، جناب آقای نظری در کنار ما خواهند بود، هماهنگی جناب آقای امیر راز تهیه کننده و من علی اصغر کاکاوان در کنار شما عزیزان شنونده تا ساعت 6 صبح. در همین لحظه اولین بخش رو تقدیم شما میکنیم، درس مثنوی.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، 663 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 218 از غزلیات شمس تبریزی آغاز میکنیم. در خانه غم بودن از همت دون باشد، وان در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هرچه همی لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفادانی درد تو از آن باشد، وان را که وفا خانی آن مکر و فسون باشد. آن جای که عشق آمد جان را چه محل باشد، هر عقل کجا پرد آنجا که جنون باشد. سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد. جام می موسی کش شمس الحق تبریزی، تا آب شود پیشت هر نیل که خون باشد. در مثنوی در دفتر پنجم رسیدیم به بیت 2749 با عنوانی تازه. عنوان این است: رفتن آن شیخ در خانه امیری بهر کدیه. روزی 4 بار به زنبیل به اشارت غیب و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت و عذر گفتن او امیر را. این شیخ محمد سررزی قزوینی که سالها ریاضت کشیده بود، خود ساخته بود، هوا کشته بود، عارف بود، مأمور شده بود به گدایی، از جمله میرفت در خانه والی شهر امیر، روزی 4 مرتبه میرفت تو، زنبیل دستش گدایی میکرد. و اینا همه به اشارت غیب بود، یعنی به او گفته شده بود که تو باید این کارو بکنی و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت. امیرم تشر میزد به او که این چه سماجت و پررویی که تو داری، گداها رو معمولا اینجوری میرانند دیگه. امیر با او چنین رفتاری میکرد و عذر گفتن او امیر را. اون وقت این پیش امیر عذر میاره که من چرا دارم این کارو میکنم. این عنوان این بخش از داستانه. شیخ روزی 4 کرت چون فقیر بهر کدیه رفت در قصر امیر. کرت یعنی نوبت، تکرار از این ریشه است. روزی 4 بار مثل گدا چون فقیر بهر کدیه، یعنی برای گدایی و دریوزگری، تکدی، بهر کدیه رفت در قصر امیر. رفت یعنی میرفت، این روال کارش بود. در کفش زنبیل و شیل لحزنان، خالق جان می بجوید تای نان. میگه این آدم بزرگ یه زنبیل دست گرفته بود و جلو هر کی میرسید میگفت بده در راه خدا، شیل لله، شیل لله، یعنی یه چیزی در راه خدا بده. این شده بود کار این بابا. در کفش زنبیل و شیل الله زنان. خب ببینید یه آدمی که این خالق جان بوده، یعنی این مثل حضرت عیسی که به این مقام رسیده بود که مرده رو زنده میکرد، حالا میخواد بگه این چقدر مقامش بالا بود این شیخ. حالا جویا و خواستار یک تای نان شده، یه لقمه نون، یه قرص نون، یه چیزی بده، یه تیکه نون، دنبال یه تیکه نون داره در خونه اینو اونو میزنه. نعلهای بازگونه است ای پسر، عقل کلی را کند هم خیر سر. میگه این عشق عجب حیرت آور کارش، نعل وارونه میزنه، یعنی برعکس اون چیزی که انتظار داریم عمل میکنه. اونی رو که خیلی بالاست مأمورش میکنه که اینجوری پست بشو. نعل وارونه زدنه، نعل وارونه زدن برای گمراه کردنه، برای ایزگم کردنه به اصطلاح. یه بار عرض کردم اینجا که در قدیم وقتی میخواستن ببینن مثلا دزدی اگر به قلعه زده از کجا اومده و به کجا برگشته، می آمدن رد پای اسب رو می گرفتن و از روی نعل اسب که توی خاک جا مینداخته می رفتن جلو تا بفهمن این به کجا رفته، کدوم سمت رفته. اون وقت یه عده‌ای که استاد کار بودن وقتی می خواستن برن دزدی، نعل اسب رو برعکس می زدن، نعل وارونه می زدن، یعنی داشته میرفته ولی ظاهرا انگار داره میاد. این نعل وارونه زدن برای ردگم کردنه که در شعرم اومده، میگه تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل وارونه بزن. این نعل وارونه زدن یعنی یک کاری کردن که کسی متوجه نشه داستان از چه قراره. این شیخ خیلی مقام داشته ولی مقدر بوده، برنامه این بوده که کسی پی نبره به مقام این. یه زنبیل دستش دادن گفتن برو گدایی کن. نعلهای بازگونه است ای پسر، عقل کلی را کند هم خیر سر. این طرف بازی ها عقل کلی، یعنی اصل عقلم توش میمونه، چه برسه عقل بنده با شما. خب چون امیرش دید گفتش دی وقی، گویمت چیزی من نامم شهی. این چه سقری و چه روی است و چه کار، که به روزی اندرایی چهار بار. اون امیر به این شیخ گفتش که ای گستاخ، ای وقی، میخوام یه چیزی بهت بگم، اما تو فکر نکن این حرفی که دارم بهت میزنم از سر بخله. شه با های حتی به معنای بخله، در قرآن هم آمده و من یوغ شه نفسه، که هر کی بخلش مهار شده باشه شه رو بخل میگه. اون وقت بخیل میشه شهیه، دوتا های حتی داره. این امیر به این شیخ، شیخی که در لباس گدا ظاهر شده بود، گفت میخوام بهت یه چیزی بگم، اما فکر نکن که من بخیلم، که چون نمیخوام به تو پول بدم دارم این حرف تو میزنم. چون امیرش دید گفتش دی وقی، گویمت چیزی من نامم شهی. یعنی تو از این حرفی که من بهت میزنم زن بخیل بودن در حق من مبر. این چه سقری و چه روی است و چه کار، که به روزی اندر آیی چهار بار. دو جلسه پیش بود فکر میکنم که ما سقر رو معنی کردیم، گفتیم سقر یا ساغری به چرم سفت میگن، به پوست کلفت خر و اسب میگن، و روی سفت آدم پررورم به چرم کلفت تشبیه میکنن. این امیر بهش گفتش که عجب روی سفتی داری، این چه کاری میکنی که چهار مرتبه در روز تو اینجا پیداد میشه؟ کیست اینجا شیخ اندر بند تو؟ من ندیدم نرگدا مانند تو. حرمت و آب گدایان برده ای، این چه عباسی زشت آورده ای؟ قاشیه بر دوش تو عباس دبس، هیچ ملحد را مبادی نفس نحس. اینا بد و بیراهاییست که امیر به این شیخ گفته. گفته که کیست اینجا شیخ اندر بند تو؟ اصلا کسی اینجا سراغ داری که منتظر تو باشه، به تو اهمیت بده، با تو ربطی داشته باشه؟ اصلا تو اینجا برای چی میایی؟ من ندیدم نرگدا مانند تو. این نر که اول بعضی کلمات میاد یعنی سوپر هر چیزی، به قول امروزی ها. حالا منم عذرخواهی میکنم اینقدر عوامونه حرف میزنم، ولی واقعا همینه. مثلا نر شیر میگن، یعنی شیر خیلی قدرتمند. نرگدا یعنی گدای دیگه اوسا، گدای درجه یک. من ندیدم نرگدا مانند تو. حرمت و آب گدایان برده ای، آب یعنی آبرو، یعنی تو با این کارات آبروی گدایی و همه گداها رو هم بردی، واسه گداها آبرو نذاشتی. واقعا این چه عباسی زشت آورده ای. این عباسی کردن یعنی گدایی کردن، چون عباس دوس این دیگه رب و نوع گدایی بوده، اون وقت عباسی کردن شده گدایی دیگه خیلی حرفه‌ای. میگه این چه گدایی زشته، چه عباسی زشته که تو میکنی؟ قاشیه بر دوش تو عباس دوز. من قبل از اینکه حالا توضیح بدم قاشیه بر دوشو، خلاصه اینی که عباس دوز که انقدر معروفه باید پیش تو لنگ بندازه. حالا چرا قاشیه بر دوش میگن؟ قاشیه از قشائه، یعنی پرده و پوشش. وقتی که از اسب میمدن پایین، برای اینکه اسب اون حرارتی که داره سرما نخوره، یک پارچه داشتن به نام قاشیه روی اسب مینداختن. شاید الان هم اسب سوارا همین کارو بکنن. اون وقت سلطان که سوار می شده یا اون سوارکار که سوار می شده، این قاشیه رو یه نفر رو دوشش می انداخته، این از پشت این سلطان می اومده. این قاشیه بر دوش بودن و قاشیه کشیدن به دنبال سوار یک معنای توفیلی بودن میده، یعنی جزء نوکرای کسی بودن. یکی از وظایف نوکرا اینه که هیچ کاری ندارن، هر وقت اون سواره این قاشیه رو دوششه و دنبال اون داره میدوه، یعنی در واقع کمین نوکر یه دستگاه رو میگن قاشیه بردوش. حالا میخواد بگه عباس دوس جزو نوکرای دستگاه توه، قاشیه بردوش تو عباس دبس. هیچ ملحد را مبادین نفس نحس، دیگه اینجا فحش رو خیلی صریح میده، دیگه این نفس نحس نجسی که تو داری این نصیب هیچ کافری نباشه. خب با این عبارات دیگه آبرو برای این شیخ نمیذاره. حالا عذر گفتن او امیر را، عبارت رو از عنوان میارم، شیخ شروع میکنه کار خودش رو توضیح دادن. گفت امیرا بند فرمانم خموش، ذاتشم آگه نی چندین مجوش. گفت جناب امیر من گوش به فرمانم، بند فرمان یعنی بنده فرمان یعنی مطیع فرمان. گفت من مأمورم، من دستور دارم، ساکت باش، تو از آتش درون من خبر نداری، چندین مجوش، ذاتشم آگه نی چندین مجوش، زیاد هرس و جوش نخور، کوتا بیا. به امیر گفت که خیلی اوج نگیر، اینقدر عصبانی نشو، چون تو خبر نداری. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. گفت تو نمیدونی چه خبره، زیاد شلوغ نکن. بهر نان در خیش هرسی دیدمی، اشکم نانخواه را بدریدمی. اون مصرع اول رو باید با معنای شرطی خوند و فهمید. اون یایی که آخر دیدم اومده در دستور قدیم، در دستور زبان قدیم گاهی معنای شرطی میداده. بهر نان در خیش هرسی دیدمی یعنی اگر من یه هرس و علاقه برای نون و نمیدونم این نعمتهای دنیا و اینا تو خودم ببینم، یعنی اگر ببینم این بهر نان در خیش هرسی دیدمی، یعنی اگر من از برای قوت و غذا در خودم یک میل و علاقه ببینم، اشکم نانخواه را بدریدمی، یعنی اون شکمی رو که میل نان داره و هوس نون داره من اون شکم پاره میکردم. تو خیالت راحت باشه، فکر نکن که من به هوس نون و قوت و غذا و پول و پله دارم اینجا میچرخم، این نیست. 7 سال از سوز عشق جسم پز، در بیابان خوردم من برگ رز، تازه برگ خشک و تازه خوردنم، سبز گشته بود این رنگ تنم. دیگه یه خورده پرده رو کنار زد، گفت 7 سال آزگار، به اصطلاح در لهجه تهرانی آزگار یعنی مستمر، یعنی بی وقفه. 7 سال از سوز عشق جسم پز، جسم پز یعنی جسم گداز، یعنی عشقی که استخوان سوز بوده. من یک عشق استخوان سوز داشتم که این تنمو آب میکرده. من از سوز این عشق 7 سال در بیابون برگ رز خوردم، برگ درخت مو خوردم، انقدر برگ خشک و تازه خوردم که رنگ تنم سبز شده، تا تازه برگ خشک و تازه خوردنم، سبز گشته بود این رنگ تنم. تا تو باشی در حجاب بلبشر، سرسری در عاشقان کمتر نگر. گفت که تو و امثال تو که در حجاب انسانی و بشری اسیرید و این طبیعت بشری، تمایلات بشری که مولانا ازش به حجاب بلبشر تعبیر میکنه، تو به امثال تو که حجاب بلبشر جلوی چشمتون آویخته، نمیتونید حقیقت رو و غیب رو ببینین، اقلا حواستون باشه کارهای عاشقا رو سرسری نگیرین. سرسری در عاشقان کمتر نگر. سرسری یعنی سطحی، یعنی این نگاهی که تو داری به عاشقا نگاه سطحیه، به ظاهرش نگاه میکنی، عجب گدای پر روی فلان، برای چی روزی چهار بار اینجا میای، خجالت نمیکشی، کسی بسه شما فرش قرمز پن نکرده، دعوتت کردن، چیه که اینقدر اینجا سر کلت پیدا میشه؟ میگه بله، تو نمیدونی داستان چیه، سرسری در کار عاشقان نگاه میکنی. خب حالا مولانا به اینجا که میرسه دیگه بی خود میشه، مثل هواپیماها یهو اوج میگیره در وصف عشق و این که خلاصه به هر کسی هم نمیدن این عشق رو. میگه زیرکان که مویها بشکافتند، علم هیئت را به جان دریافتند، علم نارنجات و سحر و فلسفه، گرچه نشناسند حق المعرفه، لیک کوشیدند تا امکان خود، برگذشتند از همه اقران خود، عشق غیرت کرد و زیشان در کشید، شد چون این خورشید زیشان ناپدید. نور چشمی کو به روز استاره دید، آفتابی چون از اون رو در کشید. این چند بیت یکی از اون بخش های در اوج مثنویه. یه آدمایی هستن دانشمندن، باهوشن، زیرکن، اینا مو رو میشکافن، موشکافی میکنن، یعنی خیلی فکر نیرومندی دارن، خیلی تو کارا دقیقن، ریاضیات بلدن، قوانین بلدن، آزمایش های ظریف میکنن، استادن توی انواع علوم. اینا علم هیئت رو بلدن، علم هیئت را به جان دریافتن، یعنی علم هیئت جذب جانشون شده، راجع به آسمون صحبت میکنن، میتونن از حالا پیش بینی بکنن که کی خورشید میگیره، ماه میگیره، چه ساعتی میگیره، چه ساعتی تموم میشه، محاسبه میکنن، استرلاب دارن، زیج دارن، مسلطن بر صور فلکی، بر نمیدونم گردش افلاک، خیلی دانشمندن. علم نارنجات بلدن. این نارنج حالا یه معنیش همون نوعی از مرکباته، یه معنی دیگهش نیرنگه. نیرنج یا نارنج معرب نیرنگه و این نیرنگ یک کلمه قدیمیه از مناسک عبادی زرتشتیان رسیده به زبان فارسی و در دوران اسلامی هم در کتابها به کار رفته. خب نیرنگ معنای معمولی امروزیش همون حقه و کلک و تقلب و ایناست، ولی معنای اصلیش رو ما از فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، تألیف دکتر محمد حسن دوست، جلد چهارم از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی میخوانم. میگوید که از قول دکتر ابراهیم پور داوود، استاد فقید دانشکده ادبیات، در آیین زردشتی، این نقل قولی است که در این کتاب از پور داوود شده، در آیین زردشتی نیرنگ ها به دسته ای از ادعیه مخصوص اطلاق شده که در مراسم مختلف مذهبی خوانده می شود، مانند نیرنگ آتش، نیرنگ کشتی، اون به اصطلاح بندی بوده که به کمر می بستن و چون موقعی که درگیر می شدن این بند رو می گرفتن، که تو کشتی ژاپنی الان می بینید کشتی سوهو می گن، ژاپنی ها کشتی می گیرن، اینا شروعش کشتی گرفتنش اینه که این بند کمر حریف رو دوتایی می گیرن و همین جد می گن کشتی گرفتن، که از اونجا اینو چون می گیرن وقت این یه آیین مذهبی بده، مثل زنار مثلا مسیحی ها که به کمر می بستن، در زرتشتی هم اینو می بستن، آیینی داشته. و نظایر آن از برای این نیرنگ ها، همچنان که دعا در میان مسلمانان تأثیرات مافوق طبیعی قائل بودند. پس از رواج اسلام در ایران، لغت نیرنگ مفهوم کهن و اولیه خود را از دست داد و به معنای سحر و طلسم و جادو به کار رفت. این یک توضیح راجع به کلمه نیرنگ که در علوم اسلامی و علوم دوره اسلامی نیرنجات یعنی شعبده بازی، کارهایی که میکردن یه چیزی و یه چیز دیگه میشد، مثلا شبیه کارهای کیمیاگرها که یه چیزی رو یه چیزی میریختن مبدل میشد که همه حیرت میکردن، این کارهای غیر عادی که حکایت از استادی طرف میکرد، علم نارنجات و سحر و جادو و فلسفه که اونم دیگه استدلالای عقلیه، گرچه نشناسند حق المعرفه. میگه بله، بگذاریم از این که با همه این دانششون این زیرکان به حق معرفت خدا نمیرسیدن، که ما عرفنا که حق معرفتک، ولی اینا بالاخره در حد امکان رفتند و سرآمد شدن، از اقران خودشون برتر شدن، لیک کوشیدند تا امکان خود، تا امکان خود یعنی حتی الامکان، یعنی تا حدی که براشون امکان داشت برگذشتند از همه اقران خود، از همه امثال خودشون برتر شدن. آدم هایی تو این دنیا بودن که استاد بودن، که میشه حد زد که یک تعریضی غیر مستقیم به ابن سینا داره، برای اینکه این صحبت از موی شکافتن میتونه یادآور یک ربایی باشه که منسوب به ابن سیناست. میگوین که این شعر مال ابن سیناست. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. یا آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. هر دو جور خوندن. این شعر رو گفتن که ابن سینا گفته که خودش رو گرچه داره تواضع میکنه، ولی گفته که من به مقامی رسیدم که مو رو از ماس کشیدم به اصطلاح، یعنی اینقدر دقت داشتم در کارا، موی شکافتم. یعنی که میخواد بگه امثال ابن سینا اونا اهل فلسفه بودن، اهل نیرنجات بودن، سحر جادو فلان همه این چیزها رو خیلی بلد بودن، استاد بودن، اما با همه استادیشون رابطهشون با عشق چطور بود؟ نسبتشون با عشق چی بود؟ عشق غیرت کرد و زیشان در کشید، شد چون این خورشید زیشان ناپدید. عشق از اینا رو برگردوند، پا کشید، در کشید، یعنی عشق جدا شد از اینا، عشق اعراض کرد از اینا، عشق به اینا رو نشون نداد، غیرت کرد. غیرت یعنی چی اینجا؟ یعنی گفت تو